أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واسمع ندائي اذا ناديتك، واسمع دعائي اذا دعوتك، واقبل علي اذا ناجيتك. فقد هربت اليك وبقفت بين يديك. در جلسات گذشته ما بحث ما در ماه مبارک رمضان راجع به آداب دعا بود. لذا در این لیالی قدر هم در دنباله همون بحث خودم تذکراتی رو عرض میکنم. قبل از آنی که وارد بحث بشم، مقدمتاً عرض کنم که در باب لیالی قدر که ما داریم، که در ماه مبارک رمضان شب 19، 21 و 23 که به عنوان لیالی قدر مطرح است، اما راجع به حقیقت لیلی قدر، حقیقتش قابل ادراک برای ابنای بشر نیست و اونطور که در خود قرآن هم آمده است که نزول قرآن در لیلی قدر بود، به اولین صادرش خداوند خطاب میکند، یعنی عقل کل که حقیقت حقه محمدیه باشد، صلوات الله انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. وقتی خداوند به پیغمبر خطاب میکند که تو نمیتونی درک بکنی لیلی قدر را، یه بقیه حسابش پاک است. و ما ادراکه، یعنی تو نمیتونی اصلا درک بکنی، پیغمبر نتونست درک بکنی. لذا لیلی قدر حقیقتش اصلا قابل ادراک نیست برای ابنای بشر. این نسبت به حقیقت رو. اون چرا که ما داریم در آیات و روایات به آثار لیلی قدر اشاره شده است، آثار او فقط، نه حقیقت او، که در قرآن دارند یک مسئله نزول به اصطلاح قرآن است که او در لیلی قدر است که به قلب مقدس ولی الله اعظم در لیلی قدر قرآن جملتاً نازل می شود و آثاری را که ما داریم که لیلة القدر خیر من الف شهر، قرآن از هزار شب بهتر، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، اینم باز اثر در لیلی قدر، فرشته و روح اینها باذن ربشون، اینها به اصطلاح فرود می آیند نسبت هر چیز، یا این تعبیر فیها یفرق و کل امر حکیم که ما داریم و حتی در روایاتی هم که ما داریم که سؤالم که میکنن، در یه روایتی است از امام باقر علیه السلام در ذیل همین سوره شریفه، انا انزلناه فی لیلت القدر، قال نعم هی لیلت القدر و هی فی کل سنت فی شهر رمضان فی عشر الاخر فلم یزل القرآن الا فی لیلت القدر قال الله عز و جل فیها یفرق کل امر حکیم قال یقدر فی لیلت القدر کل امری که کل شی یکون فی تلک السنه، حضرت می فرماید همه چیز اندازه‌گیری می شود، تقدیر می شود در لیله قدر نسبت به سال آینده، من قابله من خیر و شر و طاعت و معصیه و مولود و اجل و رزق، تمام اینا رو حضرت می فرماید و ما اون چی که داریم، عرض کردم آثار لیله قدر رو ما داریم که یکی از آثارش که در خود قرآن هم وارد شده است این است که همه امور چه خیر و چه شر در اینجا داره، همه اونها در اون شب تقدیر میشه برای سال آینده. بنابراین که قرآن هست اینه که نزول قرآن به اصطلاح ما هر سال باید باشد، بر قلب مقدس ولی الله اعظم نازل می شود و تمام امور نسبت به سال آینده نسبت به تمام موجودات ممکنه تقدیر می شود، نه انسان ها، همه. شبیست که عبادت در او بهتر از عبادت از هزار ماه هست، خدمت و عرض شود که یا جهاد هزار ماه فی سبیل الله، حالا به تعبیرات مختلفی که در روایات هست. بعد ما داریم در روایات که شب قدر فرشتگان نازل می شوند و منتشر می شوند در اطراف عالم و می روند به مجالس مؤمنین، سلام به آنها می کنند و درود می فرستند و آنها را ایمنی می بخشند بر دعاهایشان تا طلوع فجر، که این تیکه رو تو ذهنتون نگه دارید تا بعد من بحثم رو اینه. شبیست که در روایات داره دربهای آسمان ها در اون شب بر روی هیچ کس بسته نیست و باز است. شبیست که هر سجده در آن شب موجب می شود یک شجره و درخت در بهشت غرس می شود برای ساجد او که سجده می کند و هر رکعت که نماز انجام بدهد خانه در بهشت از یاقوت و زبرجد و لؤلؤ اینها برای او تهیه می شود. هر آیه‌ای که از آیات قرآن تلاوت بکند تاجی از تاج‌های بهشتی برای خود تهیه کرده و هر تسبیحی بگوید طائری و پرنده‌ای بهشتی ایجاد می‌شود، که خیلی ما تو روایات داریم. اینا همه آثار، دقت کنید، که ما تو روایات داریم. و اون چرام که تقدیر بشود در روایات دارد تبدیل نمیشه مگر مسئله بحث مشیت الهی که جای بحثش اینجا نیست. شبی که دعای احدی در او رد نمیشود، این مهم است. هم اون تعبیر که بود که فرشتگان ایمنی میبخشند بر دعاهای انسانهای مؤمن تا طلوع فجر، همین این اثر که دعای احدی در او رد نمی شود. البته چند طورم استثناء کردن، آقب والدین، قاطع رحم، شارب خمر و و کسی که نعوذ بالله عداوت و کینه مؤمنی در دل او باشد. حالا من وارد این نمیخوام بشم که بحث چیز موانع رو. مطلبی که هست اینه که در این سه شب راجع به شب 19 به اصطلاح که امشب است، ما در سنوات گذشته عرض کردم که در یک روایت موثق زراره داریم از امام صادق علیه السلام التقدیر فی لیلت 19، شب 19 اندازه گیری می شود امور سال آینده. والابرام فی لیلت 21 ثبت و ضبط می شود در شب 21، والامضاء فی لیلت 23 شب 23 اونجاست که اصطلاح توشیح می شود این مقدرات و این تعبیراتی که داشتیم. در اینجا مطلبی که می‌خواستم عرض کنم این بود که مورد نظر من این مطلبه. یه بررسی ما داریم در شب 19 که اندازه گیری می‌خواد بشه از ناحیه بالاست. بسیار اون سجع خودش یه بحثی از ناحیه پایینه مربوط به خود ما هست و این که دارد هیچ دعایی رد نمی شود، لذا این همه تأکید شده، ترغیب شده به دعا و نسبت به سال آینده و مقدراتش انسان. در اینجا این مطلب هست که دعا از پایین است، به تعبیر ساده من، و این صعود میکند به سمت بالا. رضا در باب ماه مبارک رمضان گفته میشود که ماهی است که ماه قرآن نازل است و قرآن صاعد است، که قرآن نازل همین کلام الهی است که فرود آمده است به قلب پیغمبر اکرم و به تعبیر ما طلبه ها ما بین الدفتین است، مال ما که در دست ماست، و قرآن ساعد عبارت است از دعاهایی را که از این طرف می شود و اینها صعود می کند و به بالا می رود. لذا ماه مبارک رمضان ماه قرآن نازل و ساعد است و لذا توصیه به هر دو شده است، تلاوت قرآن یعنی قرآن نازل و از اون طرف هم دعا. ما ماه تلاوت قرآن و ماه دعا است. در این روایات هم که ما داریم به خصوص در لیله قدر این دعاهایی را که مؤمنی میکنن اینها هیچ کدام رد نمی شود به اصطلاح ما. ولی یه مطلب هست و این است که در باب صعود این دعاها بحث حجوب رو مطرح میکنن و این که این همه روایات که ما داشتیم، این آثار واسه لیله قدر، اونها همه مربوط به بالا بود. در پای آسمانها باز است، فرشتگان اینها میاند، توجه کنید اینا از بالاست میاند، یعنی از بالا از نظر نزول هیچ دیگه حجابی نیست، در پای آسمان ها همه باز است، بر روی هر کس باز است، در این شبهه نیست. بحث این است به این که آیا حجابی از ناحیه ما هست یا نیست، و اگر هست این رو چگونه باید برطرف کرد تا این دعاها قرآن ساعد بشود و بالا برود. بس در اینجاست. در اینجا یه مطلبی هست که من در روایات دیدم، این رو عرض میکنم، و او راه نماییست که ائمه ما علیهم السلام کردند برای این که دعای عبد به سوی ربش صعود کند و بالا برود و این حجاب رو برطرف بکند، حجاب هایی که از ناحیه عبد است نه از ناحیه ربش، اون بلکه حجابی نیست، از این طرف. روایتی بود که من در جلسه گذشته این رو مطرح کردم، الانم مطرح میکنم، البته تتمش رو میخوام در این جلسه وارد بشم. در اونجا همین راه این که دعا به اجابت برسد او رو مطرح میکنه. چه کنیم که ما دعاهای من به اجابت برسد؟ به تعبیر اهلش این حجابی که از ناحیه عبد و بنده است برطرف بشه و دیگه مانعی سر راه نباشه. عثمان ابن عیساس این دو تا روایت رو نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه. میگه شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد، قال قلت آیتان فی کتاب الله عز و جل اطلبهما فلا اجدهما، قال و ما. این شخص به حضرت عرض میکنه دو تا آیه است که در اونها وعده‌ای داده شده که اونها رو میجویم اما نمییابم. به تعبیر ما خدا وعده داده اما به وعدهش نعوذ بالله عمل نمی کن. من ندیدم. همچنین خیلی ساده برخورد کرد. در یه روایتش اینو نقل میکنه، در یه روایت میگه طرف لا ادری ما تأویل هما، میگه من تأویل اونها رو نمیدونم، یعنی حقیقت اونها رو نمیدونم چیه. قال و ما هما، حضرت بهش میفرمد این دو تا آیه کدومی که خدا وعده داده ولی تو میبینی به اینکه به وعدش نعوذ بالله عمل نکرد. قل تو قول الله عز و جل، میگه من به حضرت عرض کردم کلام الهی است که ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید خدا میگوید تا پاسختون بدهم. میگه فتدعو ولا ترا اجابتا، دعا میکنم ولی به اجابت نمیرسد و پاسخی از اون ناحیه برای من نمیاد. قال علیه السلام، دارد امام صادق علیه السلام فرمود افتر الله عز وجل اخلف بعده؟ قلت لا. حضرت بهش فرمودن تو آیا اینجوری فکر میکنی که خداوند خلف وعده بکنه، وعده بده بهش عمل نکنه؟ قلت لا، گفتم نه. قال فم مزالک، حضرت فرمود پس علتش چیه؟ گفتم نمیدونم، ولی با صراحت. قال لکنی اخبروک، ولی من به تو میگم. من اطاع الله فیما امره ثم دعاه من جهت دعا اجابا. کسی که اطاعت خدا بکنه در اون چرا که فرمان به او داده است، بعد هم از خدا تقاضا بکند، اما من جهت دعا، یعنی از اون راهی برود که دعا به اجابت میرسد، معلوم میشه یه راهی داره که آدم از اون راه باید بره تا دعا به اجابت برسه. قلت و ما جهت دعا؟ ممکنه اون راهی رو که شما میفرمایید که دعا به اجابت برسه، اون راه رو به من بگید. حضرت فرمود تبدع و تحمد الله تعالی و تذکر نعمه اندک ثم تشکره. حضرت یه به تعبیر من دستورالعمل واجب به دعا کردن بهش میده. اول و این است که حمد و ثنای الهی بگو قبل از دعا. نعمتهایی که خدا به تو داده است او رو یادآور بشو، بعدم شکر اون نعمتها رو بکن. حالا من از اینجا میخوام وارد شم. ما در این شبها دور هم جمع میشیم، لیالی قدرم هست، تمام اینهایی را که به ما رسیده تمام درست صحیح، تا حالا شده به این که ما دور هم جمع شدیم خواستیم دعا کنیم واسه آینده، نسبت به اون نعمتهای گذشته اینا رو به یادمون بیاریم بگیم خدا قربونت برم خیلی لطف کردی به ما اینا رو به ما دادی؟ حرفانو خوب گوش کن، این کار میکنی؟ دو تا کار نسبت به گذشتت داشته باش. یک، نعمتهایی که بهت داده به یاد بیار، اول ازش تشکر کن. ما خودمون در روابط خودمون اینجور نیستیم. اگر پیش کسی بخوایم بریم، درسته، ازش چیزی بخوایم، سابقا باش داریم، کار ما رو هم خیلی راه انداخته، وقتی میریم اول چی میگیم؟ میگیم شما که خیلی ما لطف کردین، اونجا کارمون گیر کرده بود، بعد شما گره رو بازش کردین که این همه به ما محبت دارین، حالا این کار دیگه واسه ما این گرهش هم واکن نیستیم. اینجور خدا رو به مقدار یک مخلوق به حساب میاریم ما که به ما محبت کرده، بعد دو مرتبه سرکار رو باش افتاده، میخوایم بریم سراغش. چیکار میکنم اول؟ اول اونو به رخش میکشی که این همه به من چیه محبت کردی شما گرمان، حالا اینش هم چیز. ثم تشکرو، نعمت هایی که بهت داده بودا بیار توی ذهنت، بعدم تشکر کن ازش. بعدش بله جز آداب دعاست که این خودش بحثیست که با علما جواز عبور دعا من تعبیر کردم در جلسات گذشته، من این رو گفتم که بس بعدم یه تذکری بدم در شبای آینده. ثم تصلی علی النبی صلی الله علیه و آله وسلم. بعد درود بر پیغمبر و خاندانش بفرست که من میگم این جواز عبور است از وجوب. حالا این روند اول ستایشش کن، تو کریمی، تو رحیمی، تو همه چی هستی، تو آقایی، تو بزرگی، میفهمی چی میخوام بگم؟ تو بودی که به من اینا رو دادی، من یکم ست آورده پایینا. خوب دقت کن حرفای منها، خیلی عرفیست اینا. بعدم بیا برو سراغ کی؟ وسیله ناخوش کنی. حالا بعد من عرض کنم درود به اونا. ثم تذکر ذنوبک. بعد برو سراغ گناهات، خطاهات، بیادبیهات، جرأتها بر مولات. ثم تذکر ذنوبک فتقر رو به ها، بگو من بد کردم، من بد کردم، اقرار کن، اعتراف کن. تو مولای خوبی بودی اما من بنده بدی بودم. ثم تستعید منها، بعد از او به خاک پناهت بده. در اون روایت همین عثمان بن عیساست که نقل میکنه، میگه ثم تعترف به ذنوب که ذنبن ذنبن و تقر بها. یعنی اونگاه به یکایک از گناهانت اعتراف کن، یکایک. او به ما ذکرت منها، یا به اون چرا که در خاطر داری. و تجمل ما خفی عنک منها، به اونهایی که بر تو پوشیده است از گناهانت اجمالا اعتراف و اقرار کن. و تجمل ما خفی علیک منها فتتوب الی الله من جمیع معاصیک، از همه نافرمان. میتونیم ماها بگیم سال گذشته چند تا گناه کردیم؟ اصلا میتونیم یادمون میاد اینا؟ هرچی بشینی فکر کنی هیچ. حتی نعوذ بالله بعضی از گناهان هست به قدری ملکه شده برای ما که اصلا قبحشو نفهمیدیم. ما قبحشو نمیدونستیم این گناه بوده که داریم. حتی اینجوریه چه برسه به این که بخوای یکایک بش؟ مگه قدرت؟ لذا حضرت میفرماید، میگه اونایی که به یادت میاد که به یادت آمده بگو بد کردم، فلان کارو کردم، خدا به یادت نمیاد که نمیتونی اینا رو همه چیز کنی، میفرماید به این که چی؟ اجمانه. و انت تنبی ان لا تعود، دیگه به ذهنت بسپر که دیگه خدا بر نمیگردم و از این کارا نمی کنم. و تستغفر منها به ندامت و صدق نیت و خوف و رجاء. بعد چی؟ بیا طلب آمرزش کن از این گناهانت، تصمیم بگیر که دیگه بر نمیگردم، خدا پشیمونم، دیگه حالا دارم راست میگم و صدق نیت. اگر قبلا نعوذ بالله اون توبه‌ای که کردم بعد شکستم، حالا دیگه تصمیم گرفتم توبه نشکنم.
tebyan.net گنجینه صوتی